بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در جلسه قبل و جلسات قبلش در محضر شما عزیزان از آیات قرآن و روایات اهل بیت ثابت شد که دنیا با ارزشترین مکانی است و زمانهاش با ارزشترین زمانی است که خداوند مهربان از باب لطف و عنایت و محبتش در اختیار انسان گذاشته. بر ما لازمه که جایی رو که زندگی میکنیم از نظر ارزش و جایگاه و رفعت بشناسیم، چون وقتی که جایگاه مکانی خود رو و زمان رو بشناسیم، در حدی به بزرگی خودمون، به شخصیت خودمون و به عظمت ذاتی خودمون پی خواهیم برد. خب این جایگاه با ارزش رو، این زمان پرقیمت رو در اختیار انسان قرار داده و هر چه که در این چهارچوبه در راه هزینه شدن برای انسان قرار داده، اجازه هم نداده که انسان فدای موجودات زنده یا عناصر زمین بشه. چرا؟ چون انسان مقام مافوق تمام موجودات زمینه و تمام موجودات مقام مادون و پایین‌تر از او هستند. نظام خلقت هم نشون میده که دانی باید فدای عالی بشه. این اشتباه، خطاست، غلطه که عالی فدای دانی بشه. مثال روشنشو بزنم، چون اینجا پای جان که در کار نی، کسی نمیخواد جانش رو سر به دست آوردن پول بگذاره یا سر به دست آوردن عناصر موجود در زمین یا موجودات زنده روی زمین بگذاره. هیچ که نمیخواد بره قربانگاه بگه منو برای گاو قربانی کنیم و برای گوسفند قربانی کنیم. این فدا شدن به این معناست که اجازه نمیدن انسان تمام موجودی وجود خودش رو، خزینه مادون خودش بکنه و بعد 80 سال بیان بهش بگن که شما وقتت در این دنیا تموم شده، باید بری در دنیای دیگر و بعد اون چه رو که خودش رو هزینه کرده به دست آورده بل اجبار بگذاره و با دست خالی بره عالم بعد و وسیله نجات مثل ایمان، عمل صالح، اخلاق حسنه، عبادت خدا، خدمت به خلق الله نداشته باشه. قرآن خیلی لطیف میگه باور کنیم کسی که کامل دست خالی به عالم بعد بره، پروردگار از او تعبیر به حطب کرده. حطب با تین دستدار به معنی هیزونه. کانو لجهنم حطب، اونی که خودشو هزینه مادون خودش کرده در عالم بعد فقط هیزوم دوزخ. خب این هیزوم گرچه صورت آدمی داره، خدا تعبیرش میکنه به هیزوم، یعنی هیچی نداره در اختیار، خودش رو هم هزینه کرده، چیزی هم از این هزینه شدن نصیبش نشده، فقط جمع کرد و گذشت و مرد. حالا همینو اگر ببرن بهشت، دهان خوردن نعمتها رو نداره، چشم تماشاگر نعمتها رو نداره، لیاقت رفاقت با بهشتیان مخصوصا انبیا و شهدا و صالحین و صدیقین رو نداره، ببرنشم ذره ای از بهشت نیروی بهره‌گیری نداره، چون تمام نیروها رو در دنیا خرج گاو و گوسفند و طلا و نقره و پول جمع کردن و اضافه کردن بنا و اضافه کردن زمین کرد و یک بار نه از خودش یاد کرد، نه از مرگش، نه از قیامتش، نه از پروردگار. حالا این چگونه در بهشت با نداشتن نیروی بهره برداری قرار بگیره؟ نمیتونه بهره برداری کنه. خب باید بندازنش تو جهنم، چون اون جا رو خودش برای خودش درست کرده. ما چقدر ارزش داریم به قول فلاسفه بالقوه، یعنی همون وقتی که به دنیا میایم ارزش در ما هست، همه ارزش هم هست. شما ببینید سیب رو که میل میکنید تعدادی دانه سیاه تو این سیبه، ما میخوریم و دانه رو دور میریزیم. یعنی قرآن مجید میگه اون مواد پاکی رو که میخوری یه نگاه عقلی هم به اون بیانداز. همین دانه های سیاه هر کدومشون بالقوه به قول فلاسفه ساده تر از نظر استعداد یه درخت سیبه. یعنی تو همین دانه سیاه بالقوه تنه هست، شاخ و برگ هست، ریشه هست، برگ هست، شکوفه هست، سیب هم هست. ولی کی به فعلیت میرسه؟ یعنی کی این دانه به صورت درخت سیب خودشونشون میده؟ اون وقتی که بیارن بکارنش در یه زمین با استعداد، که قرآن از این زمینم اسم میبره، حالا بعدن براتون میخونم اگر خدا بخواد، نور به موقع، هوای به موقع، آبرسانی به موقع، 4-5 سال بعد یه درخت سیب میشه. یعنی ما وقتی به دنیا میایم در ذات ما شاخه علم، شاخه ایمان، شاخه اخلاق، شاخه صدق، شاخه کمال، شاخه آگاهی، شاخه عقل، شاخه وجدان موجوده، کی بالفعل میشه؟ یعنی همه این شاخه ها کی خودشو ظاهر میکنه؟ وقتی که ما بدانیم از همه موجودات زمین با ارزش تریم و باید همه در راه ما قرار بگیرن، فدای ما بشن، پول فدای ما بشه، میوه ها فدای ما بشن، گوشتای حلال فدای ما بشن، که چی بشه؟ که ما هم با این نیرو گرفتن از مواد زمین بیاییم وجودمونو و درخت وجودمونو در اختیار چند تا باغبان قرار بدیم. چند تا باغبان، یه باغبانش معروف مشهور هممونم میشناسیم، وجود مبارک محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم و 12 تا دیگه باغبان. حالا خود تو دست هر کدوم میخوای بسپار، برو به امیرالمؤمنین بگو من یه نهالم، اسممم انسانه، من نهال انسانیم، رشد میخوام، کمال میخوام، میخوام تبدیل به شجره طیبه بشم، میخوام هر جور میوهی از من طلوع بکنه، میوه عبادت، میوه علم، میوه اخلاق، میوه ایمان. خب امام در نهج البلاغه ما رو راهنمایی میکنه چی کار بکنیم که تبدیل به شجره طیبه بشیم. خودشناسی واجبه. یه راه خودشناسی دنیا شناسیه. یعنی دنیا شناسی با خودشناسی ما به همدیگه گره خورده. جای به این با عظمتی رو، مهمانخانه به این بی‌نظیری رو، سفره به این گستردگی رو برای ما قرار داده. معلوم میشه ما خیلی از نظر ذاتی موجود مهم و با ارزش و پرقیمتی هستیم. اگر نبودیم یه 4 جنگلم به ما میداد، میگفت اون سهم شیر، این سهم خرس، این سهم خوک، این سهم شغال، این سهم روبا، این مقدارم سهم شما. عقل حسابی هم به ما نمیداد، میگو اونا 4 را میرن یا رو شیکم را میرن، شما هم رو 2 را برین، هم برگا رو بخورین، پوستارم در رو ریم زمستون به خودتون ببندین، یه غاری رو پیدا بکنین برین توش زندگی کنین، شبا بخوابین، یا یه چالهی بکنین برای خودتون لونه درست بکنین. اما این کار رو با ما نکرد. از اولی که میخواست ما رو خلق کنه به تمام فرشتگان اعلام کرد اینی جائلون فل ارزه خلیفتن. شما نمیتونی بگی این آیه ویژه حضرت آدم. اولا جائل اسم فاعل، جائلون بر وزن فاعلونه، جائل کار صیغه مضارع رو میکنه، یعنی دلالت بر دوام داره، یعنی این قرار دادنم ادامه داره، مالی یه نفر نیست. من این جنس رو قرار میدم خلیفه خودم. کلمه خلیفم الف و لام نداره که بگیم منظور فقط حضرت آدم. از اول به ملائکه اعلام کرد این موجود با همه فرق میکنه. بله بدنش معمولیه ولی وجودش معمولی نیست. اون چه برای ما تدارک دید برای حیوانات جنگل و حیوانات دریا و پرندگان هوا تدارک ندید، گفت کل فدای شما، شما هم با هزینه کردن اونا خودتونو بدین به این باغبونا تا بعد 30-40 سال درخت وجود شما آماده کاشتن در بهشت قیامت بشه و در اونجا دیگه نه برگتون زرد میشه، نه تنتون خوش میشه، نه موریانه بهتون میزنه، نه کرم خوردگی در پوست این درخت انسانیت پیدا میشه، نه پیر میشین، نه مریض میشین، نه ضعیف میشین، نه درد پیدا میکنید، نه بیمار میشین. اونجا به صورت یه جوان 23-24 ساله در میاین و ابد در اونجا هستید. اگر من اینا رو نفهمم و جامو نشناسم، خب چه خواهد شد؟ اونایی که جا رو نشناختن و خودشون رو نشناختن دربارشون میگه اولائک کل انعام، اینا هم یه 4 مثل همین گاو و شتر و الاغ و چرندگانن و اینایی هم که دارن میخورن با حیوانا شریکی دارن میخورن. تو قرآن میگه متاعا لکم ول انعامکم، سفره خوراک مال تو و گوسفند، مال تو و مال شتر، مال تو و مال گاو. یه بلهم ازلم میذاره، میگه حتی از اونام قیمتت کمتره، که سعدی این بلهم ازل و زیبا توی خط شعر رو برده، گاوان و خران باربردار به زادمیان مردم آزار. اونایی که نمیشناسن خودشون، جاشون هم نشناختن، میبینید که این جار محل زنا، محل کاباره، محل مشروب سازی، محل مشروب خوری، محل تجاوزات، محل ارتباطات نامشروع، محل دزدی، محل رشوه، محل خیانت، محل دغلبازی، محل نیرنگ زنی قرار دادن که این اوضاع الان در سرتاسر آمریکا و اروپا و بسیاری از کشورهای آسیایی و افریقایی حاکمه. یه بدنه از جامعه ما هم همونجور هنو به همه نرسیده. این وحشت هم هست که تا 20-30 سال دیگه جامعه ایرانی هم عین اونا بشه، چون عجیب فاسدان جامعه دارن تولید مثل میکنن. یعنی دو مرتبه عرق خوری برگشته، قمار برگشته، بیهجابی برگشته، عروسی های مخلوط برگشته، روابط نامشروع برگشته، زنای محسنه برگشته. اینا هم چون لذت داره مشتری رو زود جلب میکنه. اما ما در مقابل این جاذبه ها خیلی جاذبمون کمه. ما میخوایم به شما بگیم شما در با ارزش ترین جا هستید، خودتونم به تناسب ارزش جاتون موجود برترین و میخوایم شما رو از نظر خدا و انبیا محدود کنیم. خیلی لذت ها رو میخوایم از شما بگیریم. زنا نکنید، ربا نخورید، رابطه نامشروع برقرار نکنید، دزدی نکنید، رشوه نخورید، میلیاردی اختلاس نکنید، به نامحرم نظر نکنید، خدا رو عبادت کنید، صبح زود پاشین نماز بخونین، ماه رمضون روزه بگیرین، با پولتون در همه کارهای خیر شرکت بکنید. میگیم، اما جاذبه گناهان عمومی خیلی بیشتر این دعوت ماست و این ترس هست که آینده ما بدنه عظیمی از جامعهمون اهل فساد بشن، اون وقت ناامنی بیداد خواهد کرد. الان رو نگاه نکنید، خانوما دخترا راحت میتونن بیان بیرون، 10 شب برن جلسه مذهبی، 11 شب برن. اما اگه اینجوری که فساد داره میدونه خودشو در همه امور، معلوم نید 10 سال دیگه یه زن بتونه 5 بعد از ظهر بیاد بیرون و سالم برگرده، دختر که دیگه التماس دعا. این حیفه که، یعنی ما با دست خودمون داریم رو به ناامنی پیش میریم، با دست خودمون رو به مرحله‌ای پیش میریم که اموالمونم نتونیم حفظ بکنیم. روز روشن بیان بذارن رو شقشقمون هفتیر و بگن کل جیباتو خالی کن، چکتم 10 تاشو امضا کن، بینویس بده و الا خالی میکنم و بترسن بیان ما رو نجات بدن. این رو خدا میگه که شما با ارزشین، پس فدای مادون نشین، جاتونم با ارزش. چند کلمه از جامون بگم، دنیا یا زمینی که در اون زندگی میکن، اینا خیلی نکات با ارزشیه. خیلی من با زحمت اینا رو از آیات و روایات کنار هم دیگه گذاشتم. به این شکل دستبندی در هیچ کتابی نیست. واقعا اینجور سخنرانی ها برای سخنران زحمت داره، بیخوابی داره، ورق زدن داره، مطالعه داره، نظام دادن داره، حفظ کردن داره و بعدم بیاد جانشو مایه بذاره و بیان بکنه. خیلی سخته، خصوصا در این سن که دکترها به من چند تاشون گفتن شما اجازه دارین 24 ساعت یه منبر نیم ساعته برین نامه تمام. اما خب من 5 تا 6 تا سخنرانی دارم به خاطر ابی عبدالله در این شبانه روز دهه عاشورا میکنم و تمام سخنرانی ها مختلفه، یعنی در هر جلسه یه محور خاصی مورد بحثه دیگه. خدا خیلی باید کمک کنه من تو ذهنم این 6 تا منبر رو قاطی نکنم. شما هم قدردانی کنید از این مجالس، از حضرت حسین قدردانی کنید. به او قسم من نه یه باریکالله کسی میخوام، نه یه طیبالله کسی میخوام و نه یه احترام. شما من میام جلو پام بلند میشین سختم، فشار به هم میاد، چون میبینم من لیاقت این که یه نفر از شما جلو پای من بلند شین و خدا شاهده ندارم، سخت میگذره به عمرمونو تلف نکنیم. جوونا وقتتونو هدر ندید، فدای گناه نشین، فدای روابط نامشروع نشین. والله تمام اینایی که اعلام عشق به شما میکنن بیوفاترین مردم هم. چون یکی دیگه سر راهشون بیاد یه تومن اضافه تر خرجش بکنه رهاد میکنه میره. و همینطور دختر خانوما یکی سر راهت قرار میگیره گولشو نخور، فداش نشو، همون یه زیباتر از تو رو توی پارک ببینه دلش از تو قیچی میشه میره سراغ اون، عشق تو رو هم به خودش جلب کرده. 6 ماه بعد بشینی گوشه اتاق گریه کنی زاری کنی که یارم از دستم رفت، یارت نبوده که مار بوده. کدوم یار؟ اگه یار بود که تو رو به عزای عشق جنسی مبتلا نمی کرد. یارت اونه که زلف تو به خدا گره می زن، نه به شهوت نجس جنسی. کدوم یار؟ گرگ می بینی و یار پنداری. مار میبینی و یار پنداری، گرگ مرده شکار پنداری. فکر میکنین گرگ مرده آهوه؟ نافه مشک با اینه؟ این گرگ. امیرالمومنین میگه قیافه آدمی زاده از صورت و صورت و انسانن ولقلب و قلب و حیوانن. شما خودتونم که تجربه کردین بچه ها، وفا تو این طایفه گناهکاران نیست، نه اینجا بیرونم نیست. چند ساله اینایی که بهشون رأی دادین دنبال تمام کردن مذاکرات هسته‌ای هم 10 سال میشه. کدام 5 کشور تاله به شما وفادار بودن؟ کدام 5 کشور؟ نه روسیه تاله به شما وفادار بوده، نه آمریکا، نه انگلیس، نه فرانسه، نه چین. وفا مال خداست، وفاداری مال انبیاست، وفاداری مال ائمه است، وفاداری مال پاکانه، مال اولیاء خداست، مال مردم مؤمنه. اینا حافظ ناموس انسانن، حافظ مالن، حافظ عمرن، حافظ وقتن، بقیه خائنن، ثابتم کردن خائنن. خب یه نکاتی رو عنایت کن، جا رو بگم. همین جایی که داریم زندگی میکنیم اسمش زمینه. اون وقتی که میخواستن اصل کاری ما و ریشه ما رو خلق بکنن تمام این نظام فعلی بود، یعنی وقتی خدا میخواست آدم رو خلق بکنه تمام آسمان ها بود، کهکشان ها بود، صحابی ها بود، منظومه شمسی بود، یعنی مریخ بود، عطارد بود، زحل بود، اورانوس بود، نپتون بود، پلوتو بود، زهره به این پرنوری بود. اما به کل فرشتگان اعلام کرد انی جاعلون فی الارض، من زمین رو برای زندگی جانشینم انتخاب کرده. و میتونست بگه آسمون، میتونست بگه من یه موجودی رو میخوام خلق کنم بذارمش تو یکی از سیارات کهکشان، میتونست بگه من یه موجودی رو میخوام خلق کنم بذارمش تو زهره پرنور، بذارمش تو کره ماه. اما از اول گفت زمین، این خاک، الله و اکبر از قیمتش، این خاک. خدا تمام انبیا رو از خاک همین زمین بدنشون رو آفریده، خدا تمام ائمه رو از خاک همین زمین بدنشون آفریده. مسئله روح یه بحث دیگری داره در قرآن و در روایات و در عرفان و در فلسفه. منم ادعا نمی کنم همشو بلدم، منم یه چیزایی در فلسفه، حکمت، عرفان یا آیات قرآن و روایات درباره روح دیدم. اون یه پرونده دیگه‌ایه. روح روی ما به جانب خداست، بدن ما روی ما به جانب زمینه. یعنی ما دو جهت داریم، یه جهت ملکی داریم که زمینه، یه جهت ملکوتی داریم که خود پروردگار. کعبه یک سنگ نشانیست که ره گم نشه، که همه نمازها به اون طرف خونده بشه. یه سنگ نشان، بیشتر نیست. کعبه یک سنگ نشانیست که ره گم نشه. حاجی احرام دیگر بند، ببین یار کجاست. اون روی وجود تو که به طرف حق او رو پیدا کن. کعبه که یه سنگ، کعبه یک سنگ نشانیست که ره گم نشود. حاجی احرام دیگر بند، ببین یار کجاست. ما یه روی وجودمون به طرف زمین، لذا به منابع مادی زمین نیازمندیم. خربوزه میخوایم، هندونه میخوایم، خیار میخوایم، پرتقال میخوایم، شیر میخوایم، پنیر میخوایم، هر چی بدنتون میخواسته خدا قبل از آفریدن پدرمون آدم برامون آماده کرده بود. یعنی آدم که اومد گاف بود، گوسفند بود، شتر بود، میوه بود، باغ بود. باغ آبادم بود. نمیبینید قرآن و اسکن انت و زوج کل جنه، یه باغ آبادی بود در مناطق سوریه و لبنان که تو قرآن میگه آدم و حوا رو در اون باغ قرار دادم. امام باقر می‌فرماید این یه باغ آبادی بود اونجا، بود هر نوع میوه‌ای انسان لازم داشت تو این باغ بود. یه درختم بود که میوه‌اش تناسب با بدن و روح و جان و سر ما نداشت که به آدم گفت ولا تقربا هذه الشجره. این چند هزار درخت با کل میوه‌هاش، خوردنش، کنارش رفتن، آزاد به این یه دونه درخت کار نداشته باش. ما قبل از اینکه بیایم سفره رو پهن کرده بود، نمیبینید قبل از اینکه هم مادر به دنیا بیایم سینه مادر پر شیر شده بود، شیر که بعد تولد ما نیومد. اون رویی که از وجود ما به طرف زمینه محتاج به مواد زمینه، او هم مطابق احتیاج و نیاز ما مواد آماده کرد. یه طرفمون رو به خداست که نیازمند به عبادت، به ایمان، به اخلاق، به خدمت به خلق. اگر اون روی نیاز به طرف خدا رو ما پاسخ ندیم، احتیاجاتش رو برآورده نکنیم، میشیم کل انعام بل هم عذاب و راضی نیم ما اونجوری بشیم. ان الله لا یرضا لعباده الکفر. من این آیه رو اینجوری معنی میکنم، یعنی عمقی آیه رو میگم که پروردگار میگه یک نفرتونو رضایت ندارم برین جهنم، اما خودتون میرین، من که راضی نیست. همین جهنم رفتن موجب نارضایتی خدا. چرا او رو از خودمون ناراضی کنیم؟ این یه نکته در باره زمین. یه نکته دیگه براتون بگم، خیلی زیباست، برای خودم خیلی با ارزش. اول یه روایت بگم بعد این نکته رو بگم. این خیلی مهمه، خیلی مهم. پیغمبر داشتن طواف میکردن، یه کسی چفت در خانه خدا رو گرفته بود، داشت میگفت اللهم به حرمت هازل بیت، خدایا به ارزش این کعبه مشکل منو حل کن. طواف میکرد پیغمبر، تا این دعا رو شنید وایسا، دستشو گذاشت رو شونه این حاجی. حاجی برگشت دید رسول خداست، فرمود چرا خدا رو به قسم بالاتر از کعبه قسم نمید؟ که بلد نیستم. باری کرد آدم چیزی رو بلدی بگه بلد نیست. که شما یادم بید. فرمود اگر یقین به مؤمن خود بودن خودت داری، به پروردگار بگو الهی به حق خودم قسم مشکل منو حل کن، خدا رو به خودت قسم بده. بعد فرمود فإن المؤمن اعظم حرمت من الکعبه، انسان مؤمن ارزشش از کعبه بیشتره. همین پیغمبر، ببینید مؤمنی که ارزشش از کعبه بیشتره، فرموده المؤمنو کل ارز، انسان مؤمنو تشبیه به زمین کرده، یعنی انقدر زمین قیمت داره که این زمین وزن مؤمنو پیش خدا داره. من روی این زمین این همه گناه درسته؟ نه. حرف امشب تمام. شب جمعه است. السلام علیک یا ابنم خدیجة الكبرى، السلام عليك يا ابن فاطمة يا الزهر، السلام عليك يا صار اللوب وابنا يا صور والبتر الموتوب أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين فلعن الله أمتي أن ظلما خدا لعنت کنه اونهایی که با انواع اسلحه ها به استقبالت اومدن، خدا لعنت کنه اونایی که آب رو به روی تو و اهل بیتت بستن، خدا لعنت کنه اونایی که خیمات و آتش زدن، خدا لعنت کنه اونایی که جلوی چشم سر بچه ها تو از بدن جدا کردن، خدا لعنت کنه اونایی که مقابل چشم بدن اکبر تو قطعه قطعه کردن، خدا لعنت کنه اونایی که مقابل دو دست قمر بنی هاشم از بدن جدا کردن، ولعن الله امتان قتلان، خدا لعنت کنه اونایی که ریختن تو گودان بین دو نهر آب از پشت گردن سر مبارک تو از بدن، ولعن الله امتان قتلان يا ابو